ساعت 22 ایران، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 9 شهریور ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 31 اوت سال 2013 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز خبرها را میشنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. او ضمن محکوم کردن به کار بردن هر گونه سلاح شیمیایی بار دیگر بر اهمیت استفاده از راه‌های سیاسی برای حل بحران سوریه تأکید کرد. درباره آخرین تحولات و اخبار سوریه در این بخش بیشتر خواهید شنید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. مسررضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز جمعه از احتمال استیضاح 3 وزیر دولت روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از لغو یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید گفت که 50 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار توضیح وزیران دولت روحانی در این باره شدند. آقای ثروتی در ادامه گفت اگر وزیران دولت توضیح قابل قبولی نداشته باشند استیضاح خواهند شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر کشور بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها شد. او ابراز امیدواری کرد که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به رفع سوء تفاهم‌ها و کینه‌ها منجر شود و بتواند فضای به گفته او امنیتی کشور را به فضای سیاسی تبدیل کند. او روز دوشنبه هم در سخنانی بر آزادی زندانیان سیاسی تأکید کرده بود که این سخنان با انتقاد شدید روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شده اند تشدید شده است. به نوشته ایسنا، حضور نیروهای پلیس در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید و همچنین مناطق تفریحی مانند فرحزاد و دربند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس روز پنجشنبه در برج میلاد و همزمان با یک کنسرت پرمخاطب تعدادی از افرادی را که از نظر پلیس حجاب اسلامی مناسبی نداشتند بازداشت کردند. نظام‌الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد ایران روز جمعه از غیر استاندارد بودن سرنگ‌های وارداتی خبر داد و از وزارت بهداشت خواستار پاسخگویی در این باره شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفته است که این سرنگ‌ها آلودگی ندارند اما به دلیل کمبود حجمی و وجود ذراتی در داخل آنها غیر استاندارد هستند. فریدون بلغاری مدیر کل نظارت سازمان ملی استاندارد نیز دو روز پیش از ارسال نمونه سرنگ‌های غیر استاندارد چینی به وزارت بهداشت خبر داد اما گفته بود هنوز پاسخی از وزارت بهداشت دریافت نکردند.
مهتاب وحیدی را تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ارائه دلایل واشنگتن برای متهم کردن حکومت سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی در جریان تازه ترین تحولات سوریه قرار می گیریم. تحلیل های روزنامه های بین المللی را از اوضاع سوریه داریم. تهدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح 3 وزیر رئیس جدید جمهوری اسلامی. دیدگاه یک روزنامه‌نگار را داریم.
طبیعتاً دولت آقای روحانی میتونه برخی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد را که از نظر خودش مناسب نمیدونه لغو کنه و هر دولتی اختیار داره.
بیانیه عفو بین الملل به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های سال 67، صحبت‌های یکی از زندانیان آن سال‌ها را می‌شنویم.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوال‌هایی که می‌کنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که
حکایت همچنان باقی است و خورده ماموران در تهران با آنچه بدپوششان توصیف می شوند. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده دلایل واشنگتن را برای متهم کردن حکومت سوریه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی ارائه کرده است. این اقدام واشنگتن در آستانه ارائه گزارش بازرسان سازمان ملل به بان کی‌مون دبیر کل این سازمان صورت گرفته است. همکارمان علیرضا کرمانی در استودیو است. آقای کرمانی، در این کنفرانسی که وزیر امور خارجه آمریکا جان کری این مطالب رو عنوان کرد، چه گذشت؟ ایشون چه گفت؟
سلام به شما آقای خمسه‌پور و شنوندگان. حدود نیم ساعت قبل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برابر تریبون ظاهر شد و در واقع گفت که اطلاعاتی رو که با کنگره آمریکا و مشاوران امنیتی باراک اوباما در میون گذاشته شده، باراک اوباما دوست داره این اطلاعات با مردم آمریکا هم در میون گذاشته بشه. جان کری گفت که گزارش‌های اطلاعاتی با دقت و اطمینان بالا حاکی است که نیروهای سوریه چند بار در سال گذشته از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت ما می‌دانیم حکومت سوریه امسال هم چندین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. ما می‌دانیم 3 روز قبل از حمله شیمیایی چهارشنبه هفته پیش نیروهای مخصوص شیمیایی رژیم سوریه سلاح‌ها را آماده کردند. ما می‌دانیم که کی و کجا این سلاح‌ها به کار گرفته شده. و جان کری اضافه کرد که تاکنون 1429 نفر در اثر این حمله شیمیایی کشته شدند که 426 نفر آنها کودکان بودند. وزیر خارجه آمریکا اتفاقی را که روز دوشنبه 21 مرداد اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت دانست.
آقای کرمانی، جان کری مدرکی یا شواهدی رو ارائه نکرد، فقط از دلایل اینکه چرا واشنگتن دولت سوریه رو متهم میکنه به استفاده از سلاح شیمیایی صحبت کرد.
درسته. به دلایل این گونه اشاره کرد که این سلاح‌ها رو رژیم بشار اسد در اختیار داره و نیروهای اطلاعاتی.
ولی مدرک ارائه نشد در این مورد.
نه، فقط گفت که ما 3 روز قبل از اون، چون یه کنفرانس مطبوعاتی بود.
خب جز ایالات متحده چه کشور یا کشورهای دیگری به موضوع اقدام علیه حکومت سوریه پیوستن؟
حالا من قبل از اینی که به این سوالتون جواب بدم، یک نکته دیگر هم جان کری گفت که من به اون اشاره کنم چون نکته مهمی است. گفت که مردم ما از حرف خسته شدن، من هم همینطور. اما در مورد اینکه آمریکا چه خواهد کرد، گفت که عملیات نامحدود نخواهد بود و مسئولیت تبعات بعدی اون هم در جنگ داخلی سوریه با ما نیست. اما سوال شما که چه کشورهای دیگری، همون گونه که در خبرها هم همکارمون خوند، فرانسه گفته که ما در عملیات نظامی علیه رژیم سوریه شرکت میکنیم، اگرچه بریتانیا کنار رفته. اما باز تازه ترین خبر این که امروز احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت که اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی ما نشون میده که رژیم بشار اسد مسئول آنچه در سوریه به وقوع پیوست هست.
سپاسگزارم علیرضا کرمانی و تازه ترین تحولات در ارتباط با سوریه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بحران و جنگ داخلی در سوریه و امکان حمله قدرت‌های غربی به سوریه در کانون توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی است. همکارمان الهی روانشاد نگاهی دارد به آنچه برخی روزنامه‌ها در این باره نوشتند.
گوانگ مینگ ریباو، یکی از روزنامه‌های حزب کمونیست چین، موضعی قوی در برابر مداخله نظامی در سوریه اتخاذ کرده و در مقاله با عنوان نیروی مسلح مشکل و معضل سوریه را حل نمی‌کند، برخی از نیروها در غرب را متهم کرده است که الگوی خود را از طریق استفاده از سلاح صادر می‌کنند و می‌افزاید که کشمکش‌ها در خاورمیانه با صدور همه نوع دموکراسی حل شدنی نیستند. فیگارو، روزنامه معتبر فرانسوی، در سرمقاله خود با عنوان حمله به دمشق، پاریس می‌خواهد با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کند، می‌نویسد که آمادگی فرانسه برای حمله علیه بشار اسد به دلیل ملاحظات اخلاقی و معنوی و همچنین احساس وظیفه برای حفاظت از غیر نظامیان این کشور است. فیگارو همچنین به علاقه فرانسه به مبارزه با تکثیر سلاح‌های غیر متعارف اشاره می‌کند و از قول وزیر دفاع فرانسه ژان ایو آلادریان آورد است که شکست در نشان دادن واکنش یک سابقه از خود به جای خواهد گذارد که تنها شامل سوریه نخواهد شد. هندوستان تایمز، چاپ دهلی نو، گزارش می‌دهد که هند قصد دارد واردات نفت از ایران را افزایش دهد تا در صورت حمله احتمالی به سوریه به رهبری آمریکا بتواند اختلالات عرضه نفت در سطح داخلی را جبران و خنثی کند. هندوستان تایمز یادآوری می‌کند که ایران پیشتر دومین تأمین کننده نفت هند بوده، اما از 2 سال پیش به این سو به مقام پایین‌تر ششم تنزل کرده است. سایت روزنامه حریت در ترکیه در یک سرمقاله پرسشی را مطرح می‌کند: پایان جنگ به نیابت از سوی دیگری؟ حریت می‌نویسد در حالی که بشار اسد حمله احتمالی غرب به رژیمش را مداخله امپریالیست خارجی می‌خواند، این خودش بود که طراح اولین مداخله خارجی در سوریه بود از طریق وارد کردن ایران و روسیه به امور داخلی کشورش. حریت می‌افزاید که بحران سوریه همچنین به القاعده و حزب الله امکان داد تا جای پای خود را در سوریه محکم‌تر کنند. روزنامه بریتانیای گاردین می‌نویسد رأی منفی پارلمان بریتانیا به حمله این کشور به سوریه ضربه‌ای کاری و ویرانگر بود به اعتبار و اقتدار نخست وزیر کشور دیوید کامرون. گاردین گزارش می‌دهد که ناراحتی عمیق در کابینه بریتانیا وجود داشت درباره اینکه نخست وزیر در مورد وضعیت حزب پارلمانیش قضاوتی اشتباه داشت و از قول فلیپ سانز، کارشناس قوانین بین‌المللی، آورده است که سند منتشر شده به وسیله مقامات بریتانیایی برای توجیه اقدام نظامی علیه سوریه نتوانست یک استدلال قانونی و معتبر ارائه کند. روسیسکایا گازتا، روزنامه دولت روسیه، پیش بینی می کند که واکنش نظامی به رهبری آمریکا علیه سوریه به روابط آن کشور با مسکو آسیب برساند. در سرمقاله‌ای با عنوان آیا موشک‌های توماهاکس می تواند بشر دوستی را برای دمشق به ارمغان بیاورد، این روزنامه هشدار می دهد که اروپا و آمریکا می توانند با نادیده گرفتن مخالفت روسیه با حمله به سوریه به همکاری‌های سازمان ملل متحد در مورد مسائل دیگری که غرب آنها را حساس می‌داند خدشه وارد کنند. روسیسکایا گازتا می‌افزاید به طور مثال تهیه و ارسال سلاح به کشورهای دیگر و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این دست هستند. این روزنامه می‌نویسد هرچه آمریکا واضح‌تر به موضع روسیه در قبال سوریه بی‌توجهی کند، کاخ سفید امکانات کمتری خواهد داشت تا بر سر مسائل دیگر با کرملین در آینده به توافق برسد. نیویورک تایمز نیز سرمقاله‌ای دارد که در آن طرح واشنگتن برای حمله را با هدف اصلی بازیابی آن خط قرمزی توجیه می‌کند که باراک اوباما سال گذشته در مورد استفاده از گازهای سمی تعیین کرده بود. نیویورک تایمز می‌نویسد که حمله به سوریه می‌تواند حامل این پیام به ایران باشد که کاخ سفید آماده است تا سر حرف خود بایستد اگر تهران به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه دهد.
همکارمان الهی روانشاد نگاهی داشت به آنچه برخی روزنامه‌های بین‌المللی درباره بحران سوریه نوشتند.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21-12 تکرار میکنم 2-0-42-02 21-12-21-12 و یا به وسیله صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت بیان کنید. در ایران یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نامه 50 نماینده به رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت پیشین، دولت احمدی نژاد، توسط دولت حسن روحانی اطلاع داده و گفته است امضا کنندگان این نامه حتی 3 نفر از وزیران دولت جدید را در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول به استیضاح تهدید کردند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس به ابطال برخی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید اعتراض کرده و این اقدام را آغاز یک انحراف در دولت و نوعی بدعت و قانون شکنی و آغاز عقب نشینی دولت از خصوصی سازی دانسته است. مصرزا ثروتی به عنوان مصداق به واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی توسط دولت احمدی نژاد اشاره کرده و ابطال آن را توسط دولت حسن روحانی اقدامی غیرقانونی خوانده است. وی گفته است نمایندگان در خصوص این اقدام در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزیران مربوط تذکر دادند و 50 نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و خواستار ارائه توضیح از وزیران نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی این وزیران را به استیضاح هم تهدید کردند. اظهارات این نماینده مجلس این پرسش را مطرح می‌کند که دولت جدید آیا حق ابطال تصمیمات دولت قبلی را دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار کارشناس امور مجلس که اکنون مقیم آلمان است، چنین میگوید.
طبیعتاً دولت آقای روحانی میتونه برخی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد را که از نظر خودش مناسب نمیدونه لغو کنه و هر دولتی اختیار رو داره که مصوبات دولت گذشته رو لغو کنه و یا حتی برخی از لوایحی که دولت گذشته به مجلس داده و تبدیل به قانون شده را هم حتی لایحه جدیدی ارائه بکنه و به هر حال اون قانون قبلی رو نقض بکنه. مواردی هم که دولت آقای روحانی در ابتدا باش مخالفت کرده و یا جلوی اجرایش را گرفته اتفاقاً مواردی هست که بر اساس اصل 138 قانون رئیس مجلس به اونها اعتراض کرده بوده و به نوعی آقای احمدی نژاد به اعتراض رئیس مجلس توجهی نکرده. موردی که آقای ثروتی به عنوان نمونه مطرح کردم بیشتر یک مورد منطقه‌ای هست که به منطقه حوزه انتخابی خودشون و به استان خراسان مربوط میشه و طبیعتاً یک نوع دغدغه کشوری نیست که همه نمایندگان مجلس دغدغه اون رو داشته باشن. اینکه حالا به هر حال تعداد 50 نماینده هم نامه‌ای رو امضا کرده باشن، بعد در شکل‌گیری جلسه علنی مجلس دید که این نامه تا چه حد میتونه جدی باشه، چون به هر حال از این گونه موارد به صورت متعدد در مجلس امضا میشه نامه‌هایی که حتی ممکنه بیشتر از 100 امضا داشته باشه، ولی این امضای نمایندگان صرفاً شکل قانون نمیتونه داشته باشه.
یکی دیگر از اقداماتی که مورد اعتراض شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته، دستور محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تعهد جدید و صدور ابلاغ بورس تحصیلی بوده است. سایت‌های خبری در ایران نوشته بودند که در دوران مسئولیت کامران دانشجو بر این وزارتخانه تعداد زیادی از آقازاده‌ها توانستند با استفاده از بورس‌های فرمایشی وارد دانشگاه‌های داخل و خارج کشور شوند. در واکنش به اقدام سرپرست وزارت علوم، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های خبر داده که دارای سرپرست هستند. به گفته زاهدی، عزل و نصب‌ها در وزارتخانه‌های بدون وزیر و دارای سرپرست چالش‌هایی به وجود می‌آورد. این سخن که سرپرستان وزارتخانه‌ها حق عزل و نصب را ندارند تا چند درست است؟ احسان مهرابی.
طبیعتاً از نصبهایی که آقای توفیقی انجام دادن بر اساس قانون هست، چون سرپرست اکثریت اختیارات یک وزیر رو داره و خصوصاً در مورد عزل و نصب‌ها میتونه عزل و نصب انجام بده. این رویه در دولت آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، یعنی سرپرستایی که آقای احمدی نژاد منصوب میکرد در قامت یک وزیر تمامی عزل و نصب‌ها رو انجام میدادن. طبیعتاً این موردی که آقای زاهدی اعلام کردن بیشتر به موضوعات سیاسی برمیگرده، ولی به لحاظ قانونی مجلس نمیتونه اختیار مقرراتی که صرفا جنبه اجرایی داره و جنبه تقنینی نداره را از دولت سلب کنه.
در این میان اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور درباره تصمیم‌های 45 روز پایانی دولت احمدی نژاد به مجله همشهری ماه گفته است در این دوره 45 روزه با بیت المال چه کردند، چه دارایی‌هایی را بخشیدند، چه اموالی جابجا شد، چقدر استخدام نابجا انجام شد، چقدر حکم جدید زدند در این 45 روز. اکبر ترکان گفته است تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم.
تهدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح 3 وزیر دولت حسن روحانی. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه به مناسبت 25مین سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی نوشته است که جمهوری اسلامی همچنان به تلاش برای پاک کردن این کشتار از حافظه ها ادامه می دهد. کشتاری که به عنوان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 معروف است. این سازمان مدافع حقوق بشر از عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره این کشتار دست جمعی انتقاد کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
25 سال از اعدام صدها زندانی سیاسی در ایران به دستور آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می گذرد. به گفته یه سازمان عفو بین الملل، سازمانهای حقوق بشری تخمین می زنند که بین 4500 تا 5000 زندانی سیاسی مرد، زن و نوجوان طی چند ماه در سال 1367 در زندانهای ایران اعدام شدند. آیت الله حسین علی منتظری نیز در خاطرات خود شمار این اعدام‌ها را رقمی میان 2800 تا 3800 تن برآورد کرده بود. با این همه هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد اعدام‌ها وجود ندارد، ضمن آنکه به گفته عفو بین‌الملل بسیاری از خانواده‌های اعدام شدگان هرگز درباره این موضوع سخن نگفتند. در این میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی درباره اعدام‌ها سخن نگفته و این اعدام‌ها را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران و دیگر نقاط ایران نپذیرفتند. اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفتند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل بسیاری از زندانیان اعدام شده که در سال‌های قبل از آن احکام زندان دریافت کرده بودند فکر می‌کردند که عفو یا آزاد خواهند شد. این در حالی بود که مسئولین زندان‌ها در ایران ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را متوقف کرده و تلویزیون‌ها و رادیوها را از بندهای زندان‌ها خارج کرده بودند. در این حال ورود روزنامه‌ها به بندها متوقف شده و ورزش زندانیان و نیز مراجعه آنان به بهداری زندان‌ها ممنوع شده بود. بر پایه برخی گزارش‌ها، اعدام زندانیان سیاسی پس از عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان انجام شد. با این وجود، یکی از زندانیان سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 می‌گوید که پیش از این اعدام‌ها، یعنی از اواخر سال 66، برخورد با زندانیان سیاسی فرق کرده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدارها هم بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیف رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد، بزرگترین عکس العمل نشون داده میشد، سریعا حکم شلاق اجرا میشد. یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به گفته یه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، اعدام‌های سال 67 توسط هیئت 3 نفره‌ای تحت فرمان آیت الله خمینی صورت گرفت. به گفته ی آنان، محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی رسید. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، یکی از اعضای این هیئت 3 نفره مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی ایران بوده است. یک زندانی سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 درباره صدور حکم توسط هیئت 3 نفره توضیح می‌دهد.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوالهایی که میکنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه های چپ هستین و نماز نمیخونید، ما میخواییم که افرادی رو که نماز میخونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما میخونین یا نمیخونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین، اونی که میگفت نماز میخونم میگفتن سمت راست بشین، خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی.
حرف بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های سال 67 منتشر کرده نوشته است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند درباره این موضوع صحبت کنند و در این حال حکومت ایران را متهم کرده که تلاش می‌کند خاطره این اعدام‌ها را از حافظه ها پاک کند. این سازمان حقوق بشری در این حال اشاره کرد که ماموران امنیتی خانواده‌های اعدام شدگان را آزار داده و تحت تعقیب قرار می‌دهند. در این ارتباط جعفر بهکیش که 7 تن از اعضای خانواده خود را در دهه 60 از دست داده است، در صفحه فیسبوک خود خبر داد که ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم بزرگداشت کشته شدگان تابستان سال 67 در گورستان خاوران و ورود خانواده‌ها به آن مکان جلوگیری کردند. خاوران در 16 کیلومتری تهران در جاده مشهد قرار دارد که شماری نامعلوم از اعدام شدگان دهه 60 را در خود جای داده است. خانواده های اعدام شدگان از سال 68 تا کنون در فروردین و شهریور هر سال برای برگزاری مراسمی به منظور یادبود آنان به خاوران رفتند. پارلمان کانادا چندی پیش با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 67 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 60 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
25مین سالگرد اعدام‌های سال 67. گزارش بهروز کارونی را از رادیو فردا می‌شنیدید. برخی وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می‌دهند که در روزهای گذشته برخورد با برخی زنان و دختران به دلیل نوع پوشش آنان از سوی نیروی انتظامی و گشت‌های موسوم به ارشاد شدت یافته و شماری از آنها بازداشت شدند. آبتین صدر از رادیو فردا مروری دارد به این گزارش‌ها.
درست چند روز پس از آن که برخی وبسایت‌های داخلی از جمله وبسایت انصار حزب الله از دستگیری دختران جوان به دلیل پوشیدن نوعی لباس چسبان به نام ساپورت خبر دادند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع پوشششان در پایتخت و در روزهای گذشته شدت یافته است. این خبرگزاری نوشته که حضور گشت‌های ارشاد در تهران در روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت و برخورد با آنچه از سوی نیروی انتظامی بدپوششی عنوان می‌شود تشدید شده است. به گزارش ایسنا، حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میدان‌های اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته. اخبار دریافتی در این حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفریحی پایتخت حکایت دارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در اطراف برج میلاد تهران که محل برگزاری یکی از کنسرت‌های پرمخاطب بوده، با جلوگیری از ورود برخی زنان و دختران به کنسرت، تعدادی از آنان را نیز به دلیل نوع پوشششان دستگیر کردند. اما از سوی دیگر وبسایت خیبر آنلاین با انتقاد شدید از زنان ساپورت پوش در شهرهای مختلف ایران خواستار تشکیل هسته‌های چند نفره و کوچک جوانان انقلابی برای پاکسازی این زنان از محلات شد. این سایت اصولگرا نوشته که برخی جوانان انقلابی به طور خودجوش در فکر برخورد متفاوت با این زنان هستند. در هفته‌های اخیر از سوی برخی جریان‌ها انتقادها و حملات تندی از پوشش فاضه زنان ایران که به ساپورت معروف است آغاز شده است. ساپورت نوعی لباس چسبنده برای پوشش پاهاست که مردان و زنان از آن استفاده می‌کنند و در ایران بیشتر مورد استفاده زنان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مبارزه‌های انتخاباتی خود از برخورد خشن و سخت‌افزاری با زنان و دختران در خیابان‌ها انتقاد کرده بود.
برخورد مأموران با آنچه بد پوششان توصیف می شوند. بار دیگر در ایران. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می داد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همکارانمان به طور شبانه روزی بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.